باز هم سلام و خوش آمده. تشکر که رادیو آزادی رو روی امواج متوسط 92.6 FM 100.5 میشنوید. حالا باز هم من مصطفی صدیقی و تیم خبری ما با تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل ها در مورد افغانستان، منطقه و جهان با شما هستیم. ساعت است 11 به وقت کابل. در صدر گزارش های خبری این یک ساعت از ادامه اعتصاب غذایی شماره از فعالان مدنی در بامیان در واکنش به کشته شدن 10 تن از شیعیان در حملات انتحاری در بلوچستان پاکستان خواهید شنید. مطبوعات کابل را مرور میکنیم و چند تا گزارش جالب دیگر داریم. در نیمه دومین ساعت برنامه های هفتگی هوای تازه و در امتداد لحظه ها را خواهید شنید. برمیگردیم و ما حالا تازه ترین خبرها را از فریبا واحدی بشنوید.
در خط خبرها، یک خانم 25 ساله شب گذشته با ضربه گلوله از سوی افراد مسلح ناشناس در ولسوالی خبام خمآب ولایت جوزجان کشته شد. مقام های محلی ولایت بدخشان از تکمیل کار نخستین پانتون در این ولایت خبر می دهند و رهبران جمعیت شیعیان در شهر کویته هشدار دادند که اگر حکومت مسئولان حمله روز شنبه را ظرف 48 ساعت دستگیر نکند، دست به اعتراض های وسیع خواهند زد. تفصیل خبرها، حکومت افغانستان با ارگانهای امنیتی کشور دستور داده تا جلوه عملیات همه گروپها و قطعات مسلح را بگیرند که خارج از تشکیلات قوای مسلح افغانستان در برخی ولایات کشور توسط نیروهای ائتلاف ایجاد شدند. این تصمیم از سوی رئیس جمهور کرزی دیروز یک شنبه در نشست شورای امنیت ملی اتخاذ شد. در جلسه شورای امنیت ملی فیصله شد که حکومت یک هیئت را موظف می‌سازد تا به اسرع وقت از نیروهای ائتلاف بخواهد که همه این قطعات را با نهادهای امنیتی افغانستان مدغم سازد. یک خانم 25 ساله شب گذشته با ضربه گلوله از سوی افراد مسلح ناشناس در ولسوالی خمآب ولایت جوزجان کشته شد. عبداللطیف عامر کشف قماندانی امنیه این ولایت با تایید این خبر با رادیو آزادی گفت که در پیوند به این قضیه یک تن بازداشت شده است. به گفته مسئولان ولایت جوزجان علت این قتل معلوم نیست و تحقیقات از شخص بازداشت شده جریان دارد. در یک خبر دیگر از جوزجان میشنوید که در جریان یک درگیری میان نیروهای افغان و طالبان مسلح در ولسوالی درزاب این ولایت 7 مخالف مسلح کشته و 10 تن دیگرشان زخم برداشتند. رحمت الله حشر ولسوال درزاب در صحبت با رادیو آزادی گفت که این درگیری هنوز هم در منطقه چکانای پایان این ولسوالی ادامه دارد. مردم محل ادعا دارند که در جریان این عملیات افراد ملکی کشته شدند، اما مقام‌های محلی این ادعا را رد می‌کنند. مقام های محلی ولایت بدخشان از تکمیل کار نخستین پانتون در این ولایت خبر می دهند. پوهن ملخ خسرو رئیس تحصیلات عالی بدخشان در صحبت با رادیو آزادی گفت که در سال آینده حدود 1600 مسل شامل این پانتون خواهد شد. این پانتون دولتی 5 پانزه دارد که شامل پانزه های اقتصاد، زراعت، ادبیات، تعلیم و تربیه و شرعیات می باشد. گفته می شود که این پانتون ظرفیت جذب 2400 مسل را دارد. به اساس معلومات ریاست تحصیلات عالی بدخشان، این پانتون به همکاری کشور جرمنی اعمار شده است. این هم چند خبر از تحولات منطقه و جهان. رهبران جمعیت شیعیان در شهر کویته هشدار دادند که اگر حکومت مسئولان حمله روز شنبه را ظرف 48 ساعت دستگیر نکند، دست به اعتراض‌های وسیع خواهند زد. آنان همچنان میگویند که بر رسم اعتراض اقتصاد کشته شدگان را دفن نخواهند کرد. در حملات انتحاری روز شنبه در کویته پاکستان 85 تن کشته و نزدیک به 200 تن دیگر زخمی شدند. شیعیان در کویته در حمله مشابه در ماه جنوری که 86 کشته بر جای گذاشته بود، نیز بر رسم اعتراض از دفن کردن کشته شدگان خودداری کرده بودند. لشکر جنگوی که یک گروه تندرو سنی است، مسئولیت این حملات را بر عهده گرفته است. بان کی‌مون منشی عمومی سازمان ملل متحد دیروز یکشنبه این بمبگذاری را قویاً تقبیح کرد. در نتیجه سلسله انفجارهای دیروز در مناطق شیعه نشین بغداد حداقل 28 نفر کشته و 100 نفر دیگر زخم برداشتند. این انفجارها در شهرک صدر، حبیبیه، قاهره و حداقل دو ناحیه دیگر پایتخت رخ داد. حملات انفجاری از آغاز سال جدید در عراق افزایش یافته است. شورشیان سنی مذهب با یک موج حملات انتحاری شیعیان و نیروهای امنیتی را هدف قرار داده و زد و خوردهای فرقه‌ای را شدت بخشیدند. وزارت نفت عراق هم گفت که یک پایپلاینی که تولید قرارداد نفت را از بزرگترین تصفیه خانه عراق در بیجی به ولایت نینوا میرساند، توسط انفجار یک بم از کار افتاد. کسی در این انفجار زخمی نشده است. ده‌ها هزار نفر برای دیدن پاپ بندیکت، رهبر کاتولیکان جهان، دیروز یکشنبه در میدان سین پترز در روم گرد هم آمدند. برای پاپ آخرین بار به حیث اسقف اعظم در محضر عام ظاهر شد. هفته گذشته او با اعلام استعفای خود جهان را تکان داد. پاپ 85 ساله گفت که در پایان همین ماه میلادی از سمتش کنار می رود. واتیکان گفته است که اقدام برای انتخاب جانشین پاپ بندیکت بیشتر از وقت اصلی آن آغاز خواهد شد و تا اواسط ماه مارچ امسال کلیسای رومن کاتولیک صاحب رهبر جدید خواهد بود. مردم ارمنستان امروز به پای صندوق‌های رای می‌روند. از زمان استقلال این کشور، این پنجمین انتخابات ریاست جمهوری در ارمنستان است. در این انتخابات شش رقیب با یکدیگر رقابت می‌کنند، اما بر اساس نظرسنجی‌ها به نظر می‌رسد که سیرش سارکیسان رئیس جمهوری این کشور برای دور دوم در قدرت باقی بماند. سروه‌ها نشان می‌دهند که او حدود 70% آرا را از آن خود کرده است. و لیبیا روز یکشنبه با تدابیر شدید امنیتی دومین سالگرد قیام در برابر رژیم معمر القذافی را جشن گرفت. محمد مقاریف رئیس پارلمان دولت لیبیا از شهیدان انقلاب و انقلابین واقعی که رژیم قذافی را سرنگون ساخت تمجید کرد. مقاریف این اظهارات را در سخنرانی خود در حضور صدها نفر در شهر بنغازی، جایی که انقلاب از آن آغاز شد، ابراز داشت. او اصرار ورزید که لیبیا هرگز به پایگاه توریسم مبدل نخواهد شد. لیبیا به خاطر نگرانی‌های امنیتی در سال روز تجلیل انقلاب سرحدات خود با مصر و تونس را مسدود ساخت و چندین پرواز بین المللی را مورد تعلیق قرار داد. رهبران جدید لیبیا در حال سال روز انقلاب را جشن می‌گیرند که با انتقاد شدید روبرو می‌باشند. معترضان خواهان انقلاب جدید بوده و می‌گویند که رژیم جدید اصلاحات را که شدیداً مورد نیاز می‌باشد پیاده نکرده است. پایان خبرهای این ساعت از رادیو آزادی و حالا در ادامه ساعت با همکارم مصطفی صدیقی باشد.
تشکر از شما که رادیو آزادی را میشنوید. ما از هفت صبح تا هفت شام در هفت روز هفته با شما هستیم و اگر به اینترنت دسترسی دارید سر بزنید با آدرس های اینترنت ما و رادیو آزادی را بیشتر در وبسایت رادیو آزادی بخوانید، بشنوید و ببینید. آزادی رادیو نقطه کام، آزادی رادیو نقطه او آر جی. اکنون در ادامه این برنامه میپردازیم به این گزارش ها و مطالب. با دنبال کشته شدن ده ها تن از هزارها در حملات انتحاری در کویت بلوچستان، شمار از فعالان مدنی در بامیان اعتصاب غذایی کردند.
و توقعات را که ما داریم باید جامعه جهانی و ملل متحد برآورده بکنه. در غیر از او یه اتصال متصاحب مرگی را بخواد داشت.
گزارش در این مورد تا لحظات بعد خواهید شنید. مصاحبه میشنویم در این مورد که لویس سرند مالی افغانستان از اداره مبارزه با جرایم و مواد مخدر سازمان ملل متحد خواسته تا اسناد شواهد را در خصوص گزارش جدیدش مبنی بر افزایش فساد اداری در افغانستان در اختیار این اداره قرار بدهد. همچنان تا لحظات دیگر گزارش های جالب در مورد افغانستان خواهید شنید. مطبوعات کابل را مرور خواهیم کرد و تا لحظات دیگر در نیمه دوم این ساعت برنامه های هفتگی در امتداد لحظه ها.
کلنگی خصوصیات اینمی داره که ایلا کنید امی پالت دور نمیره. اینم گرد هم چی چلش باشد چی کنش باشد فقط هم گردد اونم جمعه گرد از آدم دور نمیگره. اینمی خیاست داره کلنگی.
و هوای تازه را خواهید شنید.
روزانه روز صد مسیج خوب میکنم. یکان پیامه خوب مگه یکان پیامه که ضرورت کرده شباشم رای میکنم برشم.
با رادیو آزادی که باشید از تازه ترین تحولات افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران با خبر خواهید شد. حالا بشنویم که شماره از فعالان مدنی در بامیان دست به اعتصاب غذایی زدند. آنان میگویند این اعتصاب را در عکس‌العمل و کشته شدن ده ها تن از شیعیان در حملات انتحاری در شهر کویت بلوچستان آغاز کردند. این فعالان مدنی گفتند تا زمانی که جامعه جهانی و سازمان ملل متحد تقاضایشان را عملی نکند تا سرحد مرگ به این اعتصاب غذایی ادامه خواهند داد. در حملات انتحاری روز شنبه در کویت 85 تن کشته و نزدیک به 200 معطل دیگر زخمی شدند. گروه تندرو سنی به نام لشکر جنگوی مسئولیت این حمله را به عهده گرفته است. حالا گزارش بشنویم در مورد اعتصاب غذایی شماره از فعالان مدنی در بامیان از غلام عباس نادری خبرنگار رادیو آزادی در این ولایت.
تعدادی از فعالین مدنی بامیان به نشانه اعتراض به انفجار روز گذشته در کویته پاکستان و قتل عام هزارها دست به اعتصاب غذا در پیش دروازه دفتر یونمای بامیان زدند. داوود وصل یکی از این فعالین مدنی در مورد اعتصاب خود به رادیو آزادی گفت:
در طول تاریخ هم این ثابت شده از جانب هزارها هر قدرم که کشتار سیستماتیک بر علیه هزینه انجام شده و قتل عام ها صورت گرفته، اینها هیچ وقت امر بالمثل انجام نداده. با مو خاطر آخرین راه حل را که ما پیش خود فکر کردیم همین اعتصاب غذایی هست که تا او سرحد را ما پیش خود رفتیم. انشالله که او توقعات را که ما داریم باید جامعه جهانی و ملل متحد برآورده بکنه. در غیر از او اعتصاب ما تا سرحد مرگ ادامه خواهد داشت.
در نتیجه یک انفجار در کویته پاکستان بیش از 70 نفر کشته و 180 نفر زخمی شدند. یک ماه قبل نیز یک انفجار در این شهر باعث کشته و زخمی شدن در حدود 200 نفر شد که این افراد را هزارها تشکیل می‌دهند. اما به گفته آقای وصل، دولت پاکستان در این مورد تا حال اقدامات جدی را انجام نداده است.
توقعات ما این است که حداقل ملل متحد یک جلسه فوق العاده را به خاطر توقف کشتار هزارها بگیره و شدیداً ایران محکوم کنه و تعزیرات را به خاطر توقف ازی کشتار بالای دولت پاکستان و همچنان افغانستان بیاره.
در همین حال ما نظر مسئولان دفتر یونمای بامیان را جویا شدیم، اما آنها حاضر با مصاحبه نشدند و گفتند که حرکت این فعالین را با دفتر مرکزی در میان گذاشتند ولی تا هنوز جوابی نیامده است.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
در تحولات مربوط به حملات انتحاری در کویته پاکستان، در تازه‌ترین تحول بشنویم که رهبران جمعیت شیعیان در شهر کویته هشدار دادند که اگر حکومت مسئولان حمله روز شنبه را ظرف 48 ساعت دستگیر نکند، دست به اعتراض‌های وسیعی خواهند زد. آنان همچنان میگویند که برسم اعتراض اجساد کشته شدگان را دفن نخواهند کرد. در حملات انتحاری روز شنبه در کویته پاکستان 85 تن کشته و نزدیک به 200 تن دیگر زخمی شدند. شیعیان در کویته در حمله مشابه در ماه جنوری که 86 کشته بر جای گذاشته بود، نیز بر رسم اعتراض از دفن کردن کشته شدگان خودداری کرده بودند. لشکر جنگوی که یک گروه تندرو سنی است، مسئولیت این حملات را به عهده گرفته است. بان کی مون، منشی عمومی سازمان ملل متحد، دیروز یک شنبه این بمب‌گذاری را قویاً تقبیح کرد. رادیو آزادی را روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 بشنوید. برای گرفتن اطلاعات بیشتر لطفاً سر بزنید به آدرس های اینترنت ما: radioazadiradio.com radioazadiradio.org. تا لحظات دیگر فشرده تازه ترین خبرها را داریم و همچنان در نیمه دومین ساعت برنامه های هفتگی در امتداد لحظه ها و هوای تازه را خواهید شنید. حالا مصاحبه بشنویم در این مورد که لویسانان مولی افغانستان از اداره مبارزه با جرایم و مواد مخدر سازمان ملل متحد خواسته تا اسناد و شواهد را در خصوص گزارش جدیدش مبنی بر افزایش فساد اداری در افغانستان در اختیار این اداره قرار بدهد. بصیر عزیزی، سخنگوی این اداره، این موضوع را در صحبت تلفنیش به رادیو آزادی گفت. سازمان ملل متحد هفته گذشته با نشر گزارش گفت که حدود نصف مردم افغانستان نزدیک به 4 میلیارد دلار را برای انجام کارهایشان به کارمندان اداره‌های حکومت افغانستان رشوت پرداختند. در این مورد مصطفی بشارت با سخنگوی اداره مبارزه با مزد با سخنگوی لویسانان والی افغانستان مصاحبه تلفنی انجام داده که با هم بشنویم.
در شورای عالی لویسانان والی جمهوری اسلامی افغانستان سر موضوع راپور دفتر ملل متحد یا UNODC صحبت همه جانبه شد که چطور دفتر ملل متحد در افغانستان به اساس کدام شواهد و مدارک اینا ای راپور نشر کردن. اداره لویسانان والی جمهوری اسلامی افغانستان خواهان وضاحت و ارائه شواهد و مدارک طرف دفتر یونیدیسی است که تا اونا در سه افراد یا اشخاصی که به گفته اونا 3.9 میلیارد دلار در افغانستان به یعنی مردم افغانستان به نهادهایی که شما گفتین برشان رشوت داده، خود تاریخ خواهد بود که اگر شواهد مدارک و اداره نیسان اولی تحویل داده شود که به اساس از او تمام موضوعات را که اونا میگن سرش بررسی قانونی شود.
اگر سازمان ملل متحد در این خصوص با اداره لوی‌سرانوالی افغانستان همکاری نکنه، اقدام بعدی شما چی خواهد بود؟
خویی به قسم یک درخواست یا به قسم ازی است که ما خوان وضاحت شدیم از سازمان ملل متحد یا دفتر یونیدیسی در کابل که به اساس کدام ارقام شما این 3.9 میلیارد دلار هم میگین که یا خو یک اتهام بستن است بالای یک حکومت، بالای یک 4-5 نهادی که اینا نام گرفتن. اگر اینا شواهد مدارک ندارن همکاری نمیکنن، این پس به این معنا است که راپور از اینا عادلانه نیست، منصفانه نیست و بدون شواهد مدارک نشر شده و قابل اعتبار نمیباشد در تمام نشریه ها.
اما مردم عام شهر کابل و دیگر ولایات کشور هم از موجودیت فساد اداری سخن میزنن و میگن که در بسیاری از ادارات زمانی که به خاطر اجرای کارشان میرن کارمندای او ادارات از اونها تقاضای پول میکنن. آیا شما همی اظهارات مردم هم رد میکنین؟
فساد اداری در افغانستان موجود است، ما او را کاملا رد نمیکنیم. در تمام کشورهایی را که شما فعلا در جهان میبینین فساد اداری هست، مگم ارقامش فرق میکنه. در بعضی کشورها کمتر است، در بعضی کشورها زیادتر است. ما کشوری هستیم که 30 سال جنگ سپری کرده، ما کشوری هستیم که فعلا یعنی 10 سال از حکومت نو میگذره و به این که ما بتونیم روز به روز افغانستان تا بخشنزی از شما که از اوربانای کشفی ما اجراعات شروع کنیم تا مرحله لوی‌سرانوالی و قضای افغانستان روز بروز ما اگر خوبتر شده بریم و ای که اجراعات کمتر میشه.
ارقام را بر ما دادن میتونین که شما در پیوند با فساد اداری دستگیر کرده باشین از اداره لوی‌سرانوالی یا از ادارات دیگر حکومتی؟
با اداره لوی‌سرانوالی توانسته که تعداد زیادی از سیای کارمندای دولت که بودن در ادارات مختلف افغانستان که اونا یا رشوت گرفته بودن یا در مسائل اختلاس دست داشتن و اونا از وظایفشان برکنار شدن و به محاکم هم معرفی شدن. در اداره لوی‌سرانوالی به تعداد 65 نفر در سالهای گذشته همون کسایی که در گرفتن رشوت دست داشتن و توسط اداره لوی‌سرانوالی افغانستان و توسط هیئت رهبری لوی‌سرانوالی افغانستان اونا از وظایفشان برطرف شدن، اونا معرفی به تحقیق شدن.
مصاحبه تلفنی شنیدید با بصیر عزیزی، سخنگوی اداره لوی‌سرانوالی افغانستان، که گفته از اداره مبارزه با جرایم و مواد مخدر سازمان ملل متحد خواستند تا اسناد و شواهد را در خصوص گزارش جدیدش مبنی بر افزایش فساد اداری در افغانستان در اختیار این اداره قرار بدهد. سازمان ملل متحد هفته گذشته با نشر گزارش گفت که حدود نصف مردم افغانستان نزدیک به 4 میلیارد دلار را برای انجام کارهایشان به کارمندان اداره حکومت افغانستان رشوت پرداختند. بازم خوش آمدید و حالا بشنویم که جبهه ملی افغانستان میگوید که تصمیم رئیس جمهور افغانستان مبنی بر توقف عملیات هوایی نیروهای بین المللی در این کشور سبب افزایش ناامنی میگردد. احمد ضیا مسعود رهبر این جبهه دیروز یکشنبه در یک نشست در کابل گفت که نیروهای امنیتی افغان بدون حمایت نیروهای هوایی بین المللی توان مقابله با مخالفان را ندارند. این در حالی است که رئیس جمهور کرزی اخیراً از نیروهای امنیتی افغان خواست تا به هنگام اجرای عملیات نظامی نباید خانه حمایت هوایی نیروهای بین‌المللی شوند. فریبا واحدی و جزئیات بیشتر در این مورد.
به باور جبهه ملی افغانستان، اگر عملیات نیروهای بین‌المللی در افغانستان متوقف گردد، این مسئله می تواند سبب گسترش فعالیت طالبان مسلح از قریه‌جات به سطح ولسوالی‌ها افزایش یابد. احمد ضیا مسعود رهبر این جبهه به روز یکشنبه در نشست تحت عنوان بررسی چالش‌های موجود گفت که بدون حمایت نیروی هوایی نظامیان افغان نمیتوانند با مخالفین مسلح بجنگند.
گپای دیشب رئیس جمهور حاکمیت طالبان را تقریبا به رسمیت شناخت در خرا و قصبات افغانستان و گفت که دیگه کس بمبار دیگه پا نکنه. این مفهومش چی است؟ جنگ زمینی خسکرمون کنه نمیتن و این عملیات هوایی را متوقف ساخت. این به این معناست که تمام قرا و قصبات افغانستان بعد از این در تحت حاکمیت طالبان سقوط میکنه و ایستا ایستا یا میان طرف شهرهای بزرگ ولسوالی ها را محاصره میکنن و ایسته ولسوالی ها ایار هم میگیرن.
رئیس جمهور کرزی به روز شنبه در کابل از نهادهای امنیتی افغانستان خواست که در هنگام اجرای عملیات نظامی نباید خواهان حمایت هوایی نیروهای بین المللی گردند. آقای کرزی این تصمیم را بعد دنبال کشته شدن 10 تن از باشنده های ولسوالی شیگل ولایت کنر در جریان یک عملیات هوایی نیروهای خارجی 3 روز قبل اتخاذ کرده است. این اظهارات رئیس جمهور کرزی با مخالفت شمار از آگاهان سیاسی افغان نیز قرار گرفته است. آنان گفتند که در حال حاضر نیروهای هوایی افغانستان به گونه کامل تجهیز نشدند. در بخش دیگر کنفرانس بررسی چالش‌های موجود افغانستان، رهبر حزب افغان ملت به موضوع پروسه صلح افغانستان اشاره کرده و بر حکومت انتقاد می‌کند که در گفتگوهای صلح با طالبان موقف روشن ندارد. استانه گلشیرزاد رهبری این حزب:
حکومت موقف تغییر کرده.
موقف حکومت همواره در تغییر است. یک روز آنقدر نسبت به طالبان خوشبینی نشان می‌دهد که مردم تصور میکنند که همه مسائل را مخفیانه حل کرده است، اما فرداش باز مخالفت میکند. سیاست به اصطلاح فرمول داد و گرفت است. پس در این داد و گرفت نباید بر حاکمیت ملی، استقلال و دموکراسی موجود صدمه برسد.
اما مقام های افغان همواره تاکید کردند که در خصوص مذاکره با طالبان سیاست روشن دارند. آنان میگویند تا زمانی که طالبان مذاکره با حکومت افغانستان را نپذیرند، قانون اساسی افغانستان و دستوردهای 10 سال گذشته این کشور را احترام نکنند، با آنان مذاکره نخواهد کرد. از سوی دیگر رهبران افغان، پاکستان و بریتانیا در 30 نشست سه جانبه در لندن توافق کردند که در 6 ماه آینده باید برای برقراری صلح افغانستان و مذاکره با مخالفین مسلح به یک توافق دست یابند.
گزارش بوده از فریبا واحدی از کابل و تا لحظات دیگر خواهید شنید که اداره انکشاف بین المللی ایالات متحده آمریکا بیش از 60 موتورسایکل را به ریاست صحت عامه بغلان کمک کرده است. جزئیات تا لحظات بعد، اما حالا بر طبق وعده جمشید حبیب زاده مرور دارد بر مطبوعات کابل. با رادیو آزادی باشید.
شماره از روزنامه‌های چاپ امروز کابل در کنار مسائل دیگر به درخواست پاکستان از بریتانیا مبنی بر محدود ساختن نقش هند در افغانستان و برگزاری نشست سه جانبه افغانستان، هند و آمریکا پرداخته و مطالب را به نشر سپردند. روزنامه آزاد سرنوشت یک مطلب روزنامه تایمز آف اندیا را انعکاس داده که در آن گفته شده پاکستان به خاطر محدود ساختن نقش هند در افغانستان از بریتانیا کمک خواسته است. روزنامه نوشته است که پاکستان به خاطر حاضر ساختن طالبان به میز آشتی خواهان محدود شدن فعالیت‌های هند در این کشور شده است. روزنامه آزاد چراغ به نقل از رسانه‌های هندی نوشته که در دیدار سه‌شنبه آینده دیوید کامرون صدر اعظم بریتانیا با همتای هندیش منموهن سینگ روی همکاری‌های پاکستان و افغانستان و گفتگوی صلح با طالبان بحث می‌شود. روزنامه آزاد ویسان نوشته که پاکستان قبلا نیز بر موجودیت قنسولگری هند در ولایات قندهار و ننگرهار اعتراض کرده و آن را به امنیت ملی پاکستان خطرناک دانسته بود. روزنامه احساس ملی از زبان مقامات افغان نوشته که نشست سه جانبه هند به زیان پاکستان نه، بلکه به نفع آن می باشد. روزنامه سخنان سخنگوی وزارت خارجه افغانستان را انعکاس داده که گفته است برگزاری نشست سه جانبه افغانستان، هند و آمریکا به زیان هیچ کشور، به خصوص به زیان کشورهای همسایه افغانستان نمی باشد. روزنامه در ادامه نوشته است که استحکام روابط میان هند، آمریکا و افغانستان تنها به نفع صلح، ثبات و پیشرفت در منطقه می باشد. روزنامه دنیا در سرمقاله‌اش نوشته به اندازه‌ای که پاکستان با چشم سفیدی در امور افغانستان مداخله کرده، هیچ کشور دیگر به آن حد چشم سفیدی نکرده است. روزنامه ملی باور از زبان سخنگوی وزارت خارجه افغانستان نقل کرده که گفته در این نشست سه جانبه علاوه بر مسائل دیگر بر چگونگی تجارت و اقتصاد افغانستان نیز بحث و گفتگو خواهد شد. روزنامه دولتی هواد در سرمقاله‌اش نوشته که دومین نشست سه جانبه دهلی، کابل و واشنگتن به خاطر گسترش روابط میان این کشورها برگزار می شود. روزنامه نویس نوشته که در این نشست فعالیت‌های نیروهای افغان پس از خروج نیروهای ناتو از این کشور نیز مورد بحث قرار خواهد گرفت. با باور سرمقاله نویس، پاکستان از برقراری روابط خوب افغانستان با هند ناخشنود است و با نفوذ هند در افغانستان حساسیت دارد. روزنامه نویس پیشنهاد کرده که حکومت کابل باید به نشست سه جانبه افغانستان، هند و آمریکا بسیار اهمیت قائل شود.
ها حالا بشنویم که اداره انکشاف بین‌المللی ایالات متحده آمریکا بیش از 60 موتورسیکل را به ریاست سعدامه بغلان کمک کرده. مسئولان صحی در محل میگویند که با این موتورسیکل ها می توانند خدمات صحی را با مناطق دور افتاده بغلان بهتر عرضه کنند. از این موتورسیکل ها عمدتاً برای عرضه کدام خدمات صحی مشخصاً در بغلان استفاده خواهد شد؟ بیشتر در این مورد از بشیر احمد غزالی خبرنگار رادیو آزادی در بغلان بشنوید.
BDN یا شبکه انکشافی باختر با کمک مالی USAID یا اداره انکشافی ایالات متحده آمریکا 66 اراد موتورسیکل را بر ریاست صحت عامه ولایت بغلان کمک کرد. دکتر عبدالقدیر قدیری مسئول دفتر ولایتی شبکه انکشافی باختر که روز یک شنبه حین تسلیم دهی این موتورسیکل ها صحبت میکرد گفت مؤسسه آنها در 12 ولسوالی ولایت بغلان همکار صحی ریاست صحت عامه است و این وسایل نقلیه هم به همین 12 ولسوالی که اکثرا دوردست و صعب العبور می باشند تعلق می گیرد.
ما درخواست را ترتیب دادیم برای وزارت صحت عامه ارسال کردیم که البته درخواست 66 اراده موتورسیکل بود که خوشبختانه این از طرف وزارت صحت عامه منظور شد و ما این 66 اراده موتورسیکل خریداری کردیم به خاطر بهبود ارز خدمات سی در سایه اوتریچ و موبایل که برای واکسیناتور و سپرمایزر سی جامعه این توضیح خواد شد که ما امیدوار هستیم که با توضیح موتورسیکل ها بتانیم ارز خدمات سی هرچی بهتر خوبتر عرضه بکنیم و مردم نیازمند ما از این ارز خدمات سی مستفید شوند. فی اراده موتورسیکل 27500 افغانی خریداری شده که مجموعا 18,15,000 افغانی میشه. تامین کننده شوی سایدرس از طریق وزارت صحت عامه.
و دکتر محمد سالم رسولی رئیس صحت عامه ولایت بغلان نیز دستیابی کارکنان صحی به خصوص واکسیناتوران مناطق دوردست به این موتورسیکل ها را با اهمیت خواند و گفت
البته در 12 ولسوالی 33 مرکز صحی ما واکسیناتورایش و سیچیشایش به این موتورسیکل ها دسترسی پیدا میکنند و توسط ازی میتونند که خدمات واکسین به نقاط بسیار دور رس از این ولسوالی های کلینیکا برسانند. این یک سهولت بسیار کلان بار میره. هر رضاکار ما در پشت دورترین نقاط ای ولایت در پشت خانه مردم تک تک میزد طفل واکسین میکرد. حال خوشبختانه که توسط قبل نام اودریس میشد حال توسط موتورسیکل ما میتونیم که این 8 واکسین در دورترین نقاط برسانیم.
بغلان با داشتن اراضی کوهستانی و راه‌های صعب العبور ولایتی به شمار می‌رود که عرضه خدمات صحی در آن به دلیل همین کوهستانی بودن و خرابی راه‌های مواصلاتیش به گونه بهتری انجام نمی‌شود. به گفته مردم ساکنان ده‌ها قریه در مرز میان بغلان و پروان و نیز در کوههای شرقی این ولایت که حداقل 10 ساعت راه پیاده از مرکز ولسوالی فاصله دارند کمترین دسترسی آسان به دارو و درمان معیاری را ندارند و گفته می شود 90% از مریضان عاجل به خصوص ولادت های پیچیده این مردم تا رسیدن به شفاخانه یا در خانه هایشان جان می دهند. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
رنگ های زندگی.
احمد هستم از باشنده کابل.
اینجا که من میبینم شما وسایل از برای موتر میشه بگین که چی چی هست؟
از طریق بوپشتیت هست، چراغ هست، برپاک هست، آینه عقب نماس و باعث پوشای اشترنگ این هست.
اما این شما میگین دیکوریشن هستی خود در جمع وسایل ضروری موتر میره؟
به حساب دیکوریشن هم موتر هم داخل دیکوریشن خب به حساب پوشتیت دیکوریشن هست دیگر پوشتیت هست اون سرسرویس بولتیس اینا به حساب دیکروشن میره.
قیمت ها چطور است؟ قیمت های پرزجات که برای موتر مفروشین ارزان است یا بالا؟
خوب است دیگه مناسب است از 1000 گرفته تا 5300 5500 هست.
خریداران تان چطور است دی وقت ها؟
خریدارا به این وقت ها به خیلی کم است. کم شده.
پیش از او چقدر سودا میکنه و حال چقدر سودا میکنه؟
الان دیگه میشه برخورد نداره دیگه کم حساب میشه دیگه چیزی گفته نمیتونه آدم.
یعنی کار شما قسم است که ضروریات موتر کم دارین و وسایل که موتر مقبول بسازه زیاد است.
بله بله. حساب دکوریشن موتر زیادتر از برای موتر کم است.
چی چی هست وسایل دکوریشن برای موتر؟
به حساب پوشتیت هست، چراغ هست، پایپاک هست، حساب پل برفا کس یعنی نمیتونه قیره و قیره.
تو تا پگک هم دارین که در گوشایش نوشته باشه میکنم رانندگی دارم توکل به خدا از خطر محفوظ گردانی یا محمد مصطفی؟ خب
پیدا میشه، از اون نداریم ولی پیدا میشه.
از این مردم میخرن تو شهر و چیزا؟
اینجا باز کامپیوتر کارا داریم، باز نوشته میکنم میچسبم.
زیاتری تو وسایل کی علاقمندش، از جواناست یا کسای نیمه سال؟
جوانا بیشتر علاقمند هستن، خود نیم جوانا هستن به خاطر پوشیت که مثلا پوشای سیت که مثلا از خود کمپانی است نمیشاره، این محافظت از پوشیت میکنن.
شیشای موتور رو فیلم میگیرین؟
جان نه از اون نمیکنن.
اگر کس سند یا استلام داشته باشه باز میگیرین؟
ما اجازه نداره.
خب وسایلی که میفروشین مستعمل است یا ای که نو؟
نه نو است، کلش نو است.
یا از کجا میارین؟ کجایی است کلش؟
اینا از چین میاد و از پاکستان.
کدام مال خوبتر است به نظر شما؟
چی بهتر است؟
بسیار زیاد تشکر، موفق باشید.
تشکر، سلامتی شما.
بازم خوش آمدید. فقط تا چند دقیقه دیگر برنامه های هفتگی هوای تازه و در امتداد لحظه ها را خواهید شنید. اما حالا ساعت 11:30 به وقت کابل شد. فشرده تازه ترین خبرها را از فریبا واحدی بشنوید.
حکومت افغانستان به ارگانهای امنیتی کشور دستور داده تا جلو عملیات همه گروه ها و قطعات مسلح را بگیرند که خارج از تشکیلات قوای مسلح افغانستان در برخی ولایات کشور توسط نیروهای ائتلاف ایجاد شدند. یک خانم 25 ساله شب گذشته با ضرب گلوله از سوی افراد مسلح ناشناس در ولسوالی خماب ولایت جوزجان کشته شد. در جریان یک درگیری میان نیروهای افغان و طالبان مسلح در ولسوالی درزآب ولایت جوزجان 7 مخالف مسلح کشته و 10 تن دیگرشان زخم برداشتند. مقام‌های محلی ولایت بدخشان از تکمیل کار نخستین پهنتون در این ولایت خبر می‌دهند. رهبران جمعیت شیعیان در شهر کویته هشدار دادند که اگر حکومت مسئولان حمله روز شنبه را ظرف 48 ساعت دستگیر نکند، دست به اعتراض‌های وسیع خواهند زد. ده‌ها هزار نفر برای دیدن پاپ بنیدیکت، رهبر کاتولیکان جهان، دیروز یکشنبه در میدان سنت پیترز در روم گرد هم آمدند. و مردم ارمنستان امروز به پای صندوق‌های رای می‌روند. از زمان استقلال این کشور این پنجمین انتخابات ریاست جمهوری در ارمنستان است.
در امتداد لحظه‌ها
برنامه‌ای در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان‌ها.
اگه ما یک چیز را به نام عقل عروس می آوردیم، امروز عروس ما قدر بی عقل نمی بود.
امیال ما خودم یک جلارم صد لبزه می گفت.
کمان یا رواق بست.
یک آلی موسیقی به نام سوریله.
تهیه کننده مهریه انوری.
شنوندگان عزیز سلام، امید است خوش و سرحال باشید. در این برنامه گزارش معلوماتی را ترتیب داده ایم در باره مرغ جنگی در افغانستان، طرز تربیه و جنگشان، که امید است برایتان دلچسب باشد. دوستان گرامی، معمولاً مرغ را مردم دنیا به خاطر نگهداری می کنند که از تخم و گوشتش استفاده کنند. اما در برخی از نقاط دنیا مثل هسپانیا و امریکای لاتین مرغ را به خاطر جنگ انداختن هم نگهداری می کنند. افغان ها هم از دیرگاه به مرغ جنگی علاقه دارند و مرغ را که نگه می کنند به نام مرغ کلنگی می نامند. گزارش را که من مهری انوری تهیه نمودم توسط میرویس امینی پیشکش می شود. مرغ جنگی نه تنها در افغانستان بلکه در سر تا سر جهان علاقمندان زیاد دارد. در افغانستان آن نوع مرغی که برای مرغ جنگی تربیه می شود کلنگی نام دارد.
تربیت مرغ کلنگی در افغانستان سابقه داشته و از صاحبان مرغ به همه خصوصیات آن آشنا هستند و می دانند که چی وقت و چه طور به آن آب دانه بدهند و از ایشان وارسی کنند. علم جان باشنده چهاردهی کابل که از 30 سال و دین سو مرغ بازی می کند در مورد خصوصیات مرغ کلنگی می گوید.
کلنگی خصوصیات اینمی داره که ایلا کنید امی پالی دور نمیره، اینم گرد هم چی چوچهش باشه چی کنهش باشه فقط هم گردت اونم جمعه گرد از آدم دور نمیگره. اینمی خیاسات داره کلنگی. کلنگی جنگی اطوره است که از پرش معلوم میشه کینی مرغ کلنگیست. پرش، نولش، جامش که سرش در پایش بخوره، پایش در سرش بخوره، پرش کلش بدنش یک چیز میباشه. ما میجه در 30 سال دیدیم که از در انسان حیوان از دیگه سخصر دیگه چیزی نیست. مردش بفته مگم کلنگی اصل باشه.
علاقمندان مرغ‌جنگی بر روزهای جمعه و رخصتی‌ها و اعیاد در محل مخصوصی که میدان وسیع داشته باشد می‌روند و تماشا می‌کنند که مرغ‌بازان چگونه مرغ‌های کلنگی‌شان را جنگ می‌اندازند. علم جان می‌گوید که در میدان مرغ‌جنگی باغ بابر شهر کابل معمولاً روزهای جمعه کلنگی‌بازان شهر کابل به تعداد 200 الا 300 مرغ کلنگی را با هم به جنگ می‌اندازند که بیشتر در این میدان مرغ‌بازان از هرات، قندهار، مزار و شمالی و از خود شهر کابل اشتراک می‌کنند.
اینجا از هر جایی که بود، از مزار است، از جلال آباد است، از قندهار است، از شمالی است، از چارکار است، از خود کابل ششکوری است، از پغمان است، از میدان است، از لوگر است، از تمام مردم افغانستان همین جمعی هست. دو گروپ از نصف شیستو میشنن، نصف شیستونن برادروار و نشاب خدا نمیکنن. همه تو آدم هست که یک آدم ها ببرن ولا که سنه شکن اینمی جا قد یک آدم این مسکین بیچاره نوکرش است. یک همو بامو جنگ که میزنه یک کار در دست شانه از دیگه در پیخاش بسته میکنه اینجاش که زده که زندان هم ابرایه پیخ از خود پیخ خود مرغ تز میکنیم. وقتان زمانی که مرغ میکشیم نول شب پیخ شب پر شب میگنیم با دادگان مرغ کار میه. مرا رفیق پیخاره بته از اینه پر مرغ اینه نول مرغ اینه همه چیز ما مکمل است. پر از این پاز اینجا شانده مینه مثل که تیاره بالش نباشه که میره را مقصد باید نیل تاج میگیم. تاج بلند است، تاج کفته داره، پوپکی داره، جوه، سبرش، سفید، هر رنگ است.
علم جان در مورد کلنگی خودش که تا حال چند بار برنده شده است میگوید:
فعلا رنگ کردیم، جوره نمیشد کس. دلیلش که 3 مرغ ای کشت. در با انسان و حیوان از ایک سخصر دیگه چیز نیست. پیخ میخوره تا که نموره، انسان دوتا بخوره مگروزه میره. حیوان کمو شیر و پلنگ است کمی دوتا خورد که زورش نرسید مگمی نمیره. پارسال خود 40,000 می خرید ندادیم. فعلا اینجا که ما ببینم نوالش است با اینجا دمی جیبای ما است نوالش است. دیگه روغن زرد یعنی زی مغز نان یک ذره بادام این چیزا می تکانیم قلش همه کلوله می کنیم در وقت جنگ کم کم می دیم.
مرغ‌های کلنگی و یا جنگی را ورزش می دهند که چربی های بدنشان به کلی از بین برود. معمولا در میدان جنگ مرغ‌ها را وزن می‌کنند تا با مرغ هم وزنشان به جنگ بیفتند. مرغ‌بازان چوچه‌های کلنگی را همین که به بلوغ می‌رسند از هم جدا کرده و بعد از تربیت و دادن غذای مقوی آنها را با یکدیگر جنگ می‌اندازند و خودشان به دقت متوجه می‌باشند که کلنگیشان چگونه چال می‌رود و به کدام صورت جنگ می‌کند. مرغ‌های جنگی یا کلنگی جنگی مانند پهلوانان از چال و فن مخصوص کار می‌گیرند. محمد منیر یک تن از مرغ‌بازان شهر کابل درباره این که مرغ کلنگی را چگونه باید پرورش داد میگوید:
کلنگیز دیگه همشون چند رقم هستن، یا رابط میکنن، میدوانن، فکر میکنن، ترس میکنن، میشوین از پیش بخاری گشتا خوشکش میکنن، بادام میتن، سیب میتن، گندم میتن، از این چیزا میتن برشان، بازی آباد میشه، میره جنگ وردشکار که آباد میشه، امور رقمی هم آباد میشه. باید این رقم میکنن که اعلام میکنن نمیدن تا یک برابر یک قد باشه، کسیش کمرش لک میباشه، کسیش بلند میباشه، بازوار اندازه میکنه، باز جنگ میپرتن.
نسل مرغ‌های جنگی از هم فرق می‌کنند. معمولاً بر مرغ‌های جنگی نام‌های رسمی می‌گذارند. مرغ‌بازان هیچ وقت تخم مرغ یا مرغ ماکیان و حتی مرغ خروس را به نزدیکترین رفیق خود نمی‌دهند و به اصطلاح می‌گویند سر مرغ‌باز را بگیر و اما پرش را مگیر. در حالی که مرغ‌بازی علاقمندانی دارد، اما کسانی هستند که این کار را نادرست می‌پندارند. احمد شاه باشنده شهر کابل در مورد مرغ جنگی می‌گوید که یک عمل نادرست بوده و باعث ضیاع وقت می‌گردد.
گرچه مرغ بازی یک بازی و یا یک نوی از میله عنعنوی هستند، مردم زیادتر به او علاقه مند است. روزای جمعه 400-500 نفر مصروف هستند، میان از نقاط مختلف دور و پیش کابل به اینجا جمع میشه و به این علاقه مندی نمیشن، چرا تعداد زیادش به این عملا دخیل در این بازی نیستند، در باغ بابر جمع میشه و در اینجا من حیث تماشاچی و علاقه مند از این بازی میه. ولی امیدوار به ایستم که آهسته آهسته رفته رفته همی مردم ما بیشتر به سپورت های خوب و سپورت های درست و جایی که اونا مثلا پذیرش داره به سطح بین المللی، به سطح ملی با اونا روی بیاره و دولت ما سهولت های فرزن از میدان های سپورت را، امکانات و وسایل سپورت را، بازی های سالم را برای مردم اصلا زمینه را مساعد بسازه و تشویق شود، نه که اصلا مردم بیان از لحاظ مرغ بازی را در اینجا ما رشد بده. گناه داره، یک مرغ میه بالای مرغ دیگه حمله میکنه و چشم زور کور میسازه و یا هم به او صدمه میرسانه.
میرزمان یک تن از باشندگان کوهدامن کابل کسی است که مرغ جنگی کسب پدریش می باشد. وی که تعداد مرغ های کلنگی را نگه داشته است می گوید که تربیه و پرورش مرغ جنگی و یا کلنگی زحمت و مراقبت زیاد می طلبد. خوبترین کلنگی که بتواند در جنگ پیروز شود دارای چشمان سبز و سفید بوده و از جنس کلنگی های نیلتاج و کوفتتاج می باشد.
مرغ سه قسم است، مرغ کلنگی خوبش جنگی شونه موس، چشمش سبز و تاجش کوفته‌ای باشد و پایایش رنگ زردگونه داشته باشد. این تخمش حلایی است، ایرا سر بر جنگ میگیرن، این مردم ها یه جنگی نگاه میکنن. به خاطر از این که میگم تخم مرغ ما گت نخوره در دیگه جای، او را برای خود نگاه میکنه که هیچ کس نداشته باشه. خودم که مرغ دارم، مرغ ما سفید است، پرایش سیاه‌گونه است، کورت منم مرغای سوزواری میگن، او بسیار جنگی است و اگر ما او را جنگ انداختیم چندین دفعه که ما برنده شدیم که افتی دام که تا نولشون پریده و نگریخته، باز به خاطر از اینکه مرغ ما خراب نشه باز ما گفتیم بیادر برا میره تاون دادیم خب مرغ ما خراب نشه. از این خاطر خودم شوقی هستم و مرغ خود کسی را نمیتونم، به این خاطر ما نگاه کردیم.
مرغ جنگی از خود موسمی دارد، اکثرا در بهار این بازی براه می افتد. در ختم این بازی کلنگی بازان مرغ هایشان را از هم جدا کرده و روی آن را با زبان خود می لیسند که خون دور چشم و نول آنها پاک گردد. بعد کم آن را ورزش داده دوباره به میدان روانه می کنند. میرزمان یکی از خاطرات جالب خود را از مرغ جنگی قصه می کند.
کلنگیم سه مرغ دیگه را کشته و خودش نگریخته و این دفعه که یک روز در یک جایی رفتیم بسیار مردم های شوقی استاد بودن، همین مرغا بود، باز ما مرغ خود اعلا کردم، من گفتم هر کسی که میاره از سرک تا پچه کرد جنگ باز یک مرغ یک کسی از طرف باگرام آورد، باز در یک اونه داده و دوم همین مرغ هزی افتید، بازی مردکه مرا تاون داد، کل مردم مرا دوست ناشناس دون دو منطقه، باز بسیار خیلی پذیرایی کردن، مرا گفتن که حتی موتر میتونم مرتبطی من ندادم شد پس آمدم.
کلنگی ها گاه اوقات ساعت ها به جنگ ادامه میدهند و اکثر مرغ ها از شدت زخم میمیرند ولی میدان را ترک نمیگویند.
برنامه‌های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده و خوانده می توانید. www.azadiradio.com شنونده های عزیز، این بود برنامه در امتداد لحظه ها که تقدیم شد. آدرس های پستی برنامه را یادآور می شویم: رادیو آزادی، برنامه در امتداد لحظه ها، پست بکس 1471، کابل، افغانستان. و آدرس های پستی ما در ولایات: خوست و کندز 1، مزار شریف 19، هرات 40، کندهار 22. شاد و کامگار باشید.
رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده فروزان حبیبزاده.
جوانان عزیز و شنوندای گرامی سلام.
با امیدی که جور و صحتمند باشین دریچه برنامه ای افتره باز میکنم.
آیا احوال دوستانتان جویا میشین؟ پس از کدام طریق؟ از طریق زنگ زدن یا ارسال اسمس. گزارش اول برنامه ده همی مورد است.
آیا میخواین از درس و تعلیم مرکز تعلیم و تربیه حربی 16 با خبر شوین؟ پس به گزارش دوم برنامه گوش بتین که با شاگردان این مرکز مصاحبه انجام دهید.
برنامه را ما فروزان حبیبزاده تهیه و با جاوید فیضی تقدیم میکنیم.
آرزو میبریم تا آخر برنامه با ما باشید.
جوانان عزیز، یکی از راه ارتباطی بین افراد تلفن همراه یا موبایل است. این وسیله ارتباطی در موارد مختلف سهولت‌های زیاد را برای خبر رسانی بین افراد ایجاد کرده.
امروز موبایل نه تنها به عنوان یک وسیله ارتباطی مکالمه از او استفاده میشه، بلکه از او به شکلی که از گذشته تا حال در روی کاغذ خط نوشته و به دوستا ارسال میشد. اما حال از طریق تلفن همراه به شکل پیامک یا اس ام اس با بسیار سرعت که شورت اس ام اس یا پیام کوتاه هم به او میگن روان میشه.
بله. پیامک یا اسمس از دیر زمان در جهان رایج بوده که در سال 1992 برای اولین بار توسط انجینیر جوان 22 ساله انگلستانی به نام نیل پاپورد که برای رئیس خود یک پیام کوتاه را در دو کلمه که سال نو مبارک روان کرد آغاز شد.
تقریبا حدود 20 الی 21 سال از ارسال پیامک در جهان می‌گذرد که تا حال علاقمندان خاص خود در جهان داره.
اما این علاقمندی نه تنها در دیگر کشورها بلکه در این اواخر در افغانستان هم علاقمندان خاص خود پیدا کرده.
از زهره معلم صنف 11 همه یکی از مکاتب شهر کابل می‌شنویم که روزانه چند اس ام اس برای دوستاش روان می‌کنه و دلیلش چی است؟
روزانه روز 10 15 مسیج ما روان می‌کنم به دوستایم. موضوعش همیس خورخنداستان تابن چطور هستی، کجا هستی، چی می‌گنی، بازار رفتی، چی خریدی، آشپزی چی کردی. همه قبول می‌کنیم که رفاجت او به مشکل ما را بفهمه یا ما چی ازش خواستیم جواب بده ولا روان کنه. وقتا تمام جوانا را که ما می‌بینیم نسبت به زنگ زدن مسیج زیاد است. هر طرف که ببینید دستشون تلفن است مسیج میکنن.
طبق آماری که از سایت های اینترنتی دریافت کردم، در حال حاضر در هر دقیقه در جهان 18 میلیون اس ام اس رد و بدل میشه و شرکت های ارائه دهنده خدمات تلفن همراه بخشی از درآمدهای خود از سیستم اس ام اس کسب میکنه.
وحیده که روز 100 پیامک برای دوستای خود روان میکنه در این مورد میگه.
روزانه روز 100 مسیج خوب میکنم. یگان پیامای خوب مگه یگان پیامای که ضرورت کرده شوشم ری میکنم هرشم. زیترش فکایست زیتر شیر است. زیتر مادر میگه میگه بخدا کار چرا قدر مصروف هستی تو 24 ساعت؟ مثلا واده دک میباشه، اما واده جور کردن میباشه، زی سرم خان مقال میکنم. یک روز زیت تصروف بودم پیاز سرخ رسیم سر از زیت خان مقال میکنم.
برخی ها میگن ارسال و دریافت پیامای کوتاه یا اسمس در هر موقعیت تنها دو نفره درگیر میکنن و برای دیگرا مانند گپ زدن در تلفن مزاحمت نمیشه. اما برخی ها به گونه درست از او استفاده نمی کنند و حتی بعضی از جوانان به فرستادن اسمس عادت پیدا کردن. بیاین که گپای تعداد از این جوانان با هم بشنویم.
رحیم الله سخیار، روزانه بیشتر فکر میکنم 40 پیام از طرف صبح، من خودم شخصا ادمن 40 پیام به تمام دوستانم یک سلام و صبح بخیری به همشان روان میکنم که به نظر شخصی خودم شاید خوبتر باشه، از حال احوال یک دیگر با خبر میشیم. ما اینطور دوستا را دیدیم که با همیشه باشان صحبت میکنم، در حال صحبت کردن هستم بدون اینکه با تلفن خودان نگاه کنه یا با موبایل خودان، فقط دوستا هم تو مصروف از هموستن و همراه ما هم گپ میزنن اما پیام ارسال میکنن. داریم دوستای ما هست.
پاکیزه شاهزاییم. ابتدا چون من خودم بسیار مشغول شده بودم، حتی در ساز پیش من رفته بودم، تو مسیج دادنم قبلا به روز 500 مسیج 400 مسیج میرسید تا 300 200 حالا بالاخره تا 3 مسیج روزانه یا 4 مسیج، چون هر لحظه هر دقیقه مسیج دادن طبعا دیگه عادت شده بود برام.
شرف الدین عظیمی استاد روانشناسی در پوهنتون تعلیم و تربیه استاد برهان الدین ربانی میگه اس ام اس وسیله خوب و روابط دقیق و مستقیم تر در بین مردم است.
جامعه مؤسسه اجتماعی یک جامعه بسته است. در قسمت قدم اول ای آدم تفریح نداره، ای آدم مثل خارج کلاب نداره، ای آدم مثل خارج امکانات سهولت‌های تفریحی بازار رفتن، در گیم رفتن، در سوناها رفتن و انواع مختلف از بازی‌ها و ورزش‌ها و دیگر جغرافیا نسبنان ای جوان اینم یک راه را پیدا کرده و کم اس ام اس است. سهولت بودن اس ام اس است. اس ام اس اگر مفید استفاده شود ما میتونیم اطلاعات زیاد را از طریق اس ام اس پیدا بکنیم. یعنی گپی که بر ما شاید رادیو گفته نتانه، تلویزیون گفته نتانه، تلفن دگاب زدن بر ما گفته نتانه، کسی دیگه بر ما گفته نتانه، یک معلم یا به اصطلاح یک لکچر شاید دو اس ام اس بر ما برسه راحت.
با اینکه روان کردن اس ام اس سهولت های خود در پی داره، اما روانشناسان میگن استفاده بیش از حد پیامک یا اس ام اس باعث بروز گونه اعتیاد میشه و اونا به مرض روانی مبتلا میشن.
آقای عظیمی گفت بعضن افراد در فرستادن اس ام اس مشکلات را هم در پی داره، مثلا مشکلات اقتصادی، مشکلات روانی و سوء تعبیرای در بین مردم هم ایجاد کرده. از این سبب برقراری زیاد اس ام اس تشویش و شک در بین خانوادان به وجود آورده.
ما اگه معتاد اس ام اس شویم دو نقص بسیار کلان داره. اول از لحاظ روانی نقص داره، دوم از لحاظ اقتصادی و جسمی. از نظر فیزیکی ما به گمین امواج الکترونیکی تلفن ببینیم میگن که با آمدن اس ام اس یا با فرستادن اس ام اس مثل گپ بعضی امواج پخش و نشر میشن که به اعصاب ما مضر است و عصب شناسا حتی سرطان های را کشف کردن که از اس ام اس ها به ما پیدا میشه. دوم تلف انرژی است. بسیاری از جوانایی که اعتیاد به اس ام اس است چشمشان ضعیف است، فرد معتاد میشه و وقتی که معتاد شد یعنی اگه تلفنش رو بگیری با یک ساعت دو ساعت فکر میکنی که مریض است، فکر میکنی که یک دوایی را ندادی برش، یک استراب برش ایجاد میشه، یک اختشاش عجیب و غریب در ذهنش قرار میگیره. اس ام اس بازی ها، پیام روان کردن ها شک ایجاد کردن، یعنی علت بزرگ سوی زن ها بی اتفاقی ها در خانواده ها همین اس ام اس است. وقتی اختشاش مغزی برات پیدا شد، اختشاش مغزی با مشکل است روانی که از دیگه کارا و از دیگه فعالیت ها هم تو رواب میداره، یعنی تو به راحتی باز نمیتونی مطالعه بکنی، تو به راحتی نمیتونی اشتیاق داشته باشی، تو به راحتی نمیتونی خواب درست باشه. این مشکل دیگه ایش است. خوب ترین وسیله به خاطر دروغ، فریب، دوکه اس ام اس است.
آقای عظیمی که خود سال گذشته در مورد بیش از حد ارسال اس ام اس ها یک تحقیق را انجام داده که چقدر به اقتصاد جوانان صدمه وارد میکنه میگه.
من سال گذشته یک تحقیق کردم در پانتون و چهار پانتون من مثال دادم. در چهار پانتون اگر من 5000 نفر بگیرم که اس ام اس باز است و این 5000 نفر که 20000 نفر میشه، 50 یا 60 وانی یا 70 هم 50ش حد اوسط میگیریم، اینا رو مصرف کنست ماهی یعنی 20000 نفر دلک افغانی مصرف میکنن. این دلک افغانی رقمی مسئله 5000 از پلی تکنیک، 5000 از پانتون تپ، 5000 از پانتون تعلیم تربیه، 5000 از پانتون کابل جمع کنه در دلک افغانی میشه در یکی از این 4 پانتون یک نتکف جور شوه که از او طریق جوانای ما بتانه 20 نفر 20 پای کامپیوتر وجبانه و از او در اینترنت استفاده بکنه، ولی اقتصاد ما متاسفانه به جیب کسای دیگه میره.
داخل آقای عظیمی گفت که اگر جوانان به صورت درست از اس ام اس استفاده کنند، املایشان خوبتر، روابطشان با دوستا برقرار و همچنان اونا را از تنهایی نجات میده.
اس ام اس تنهایی را، خلوت و انزوا را از بین میبره. توسط اس ام اس میتونیم ما باورهای دینی، احادیث، آیات و الفاظ و کلامهای خوب دانشمندان روان بکنیم. توسط اس ام اس ما میتونیم املاهای خود درست بکنیم. توسط اس ام اس ما میتونیم روابط ایجاد بکنیم. یعنی به جوان یک چیزی که بسیار مهم است، روابط با دیگر جوان هاست و یک وظیفه کلان روانشناسی است که بین کودکان و جوانان باید روابط و مهارت‌های اجتماعی رشد بدن.
شما شنونده برنامه هوای تازه
از رادیو آزادی است.
خوب جوانان گرامی، رسیدیم به بخش دوم، قسمی که از نامش پیداست حربی شانزه یکی از مهمترین مراکز تعلیم و تربیه نظامی می باشد که تا کنون بیش از هزاران جوان نظامی را فارغ داده. این مرکز در سال 1312 هجری شمسی برای اولین بار در شهرهای کابل به نام مکتب شیربچه ها تأسیس شد.
شاگردان زیاد از کابل و ولایات در او درس می خواندند که در او زمان شاگردای صنف 6 مکاتب جذب می کردند و تا صنف 12 مصروف درس می بودند. اما بعد از گذشت زمان این مکتب وسعت پیدا کرد و شاگردان او زیاد شد که فعلا به نام حربی شانزه مسماست و از سر تا سر افغانستان شاگردان ممتاز صنف 10 مکاتب جذب می کنند و به مدت 3 سال در ضمن درس‌های مکتب، درس‌های نظامی و 5 لسان خارجی را هم آموزش می دهند.
خب بیاین که از بریت جنرال شورگل، قمندان حربی شانزه، در این مورد گپای را بشنویم.
در هر 16 نصاب تعلیمی وزارت معارف کریکولمش مکمل تطبیق میشه، بر علاوه از نصاب تعلیمی مضامینی که در معارف تدریس میشه ایج ما مضامین عسکری را ابتدایی را اصولنامه های عسکری تعلیم نامه ها درجه تدریس میشه بالای متعلمین، یک متعلم به شکل ابتدایی ایج آماده میشه من حیث یک افسر و کامپیوتر درجه تدریس میشه بر متعلمین، 5 لسان خارجی ایجاد شده دیپارتمنتش، لسان انگلیسی، روسی، فرانسوی، آلمانی و ترکی دریجه به متعلمین تدریس میشه در صنفا. از صنف 12 که فارغ شدن این متعلمین ما به اکادمی ملی نظامی و به اکادمی افسره اردوی ملی جذب میشوند و میم سال 238 نفر ما از حربی 16 فارغ ساختیم، به تعداد 50 نفر به بورس هندوستان کامیاب شدن و 21 نفر بورس به آلمان بر تحصیلات رفتن، به تعداد 10 نفر به استانبول کشور ترکیه رفتن که واقعا یک افتخار بزرگ است به این نهاد تعلیمی به حربی 16 اولین مکتبی است در سطح افغانستان که 100 نفر از این مکتب در سال 1391 به خارج کشور به تحصیل رفتن.
جنرال شورگل در ادامه گپاش گفت که در حربی 16 شاگردان 24 ساعت آموزش می‌بینند و افزون به تمام مصارف ماهانه یک مقدار ماش نیز برشان پرداخت میشه.
متعلمین در اینجا 24 ساعت لیلی است، یاشا و باتش از طرف مقام وزارت دفاع تمیل میشه، مطابق تقسیم اوقات شب شنبه باید متعلم ما پس به درس خود بیاید و با مسایی خود دوام بده، تمام اموراتشان منظم است، زندگی معیشتیشان تامین است و بر علاوه از او یک مدد معاش هم اینا دارن، برای هر سه صنف 1500 افغانی مدد معاش دارن. هر بی 16 طوله دختر خانمان نیست، ایجاد نشده تا هنوز، امیدوار هستیم که در آینده ایجاد شود.
روشنواز باشنده ولایت کاپیسا یکی از شاگردان حربی 16 به ما گفت که در وقت جنگای داخلی به کشورهای همسایه مهاجر شده بود و در اوج نظام او مردم که می دید علاقه برش پیدا شده بود که یک فرد نظامی شود. وقتی به کشور برگشت بعد از سپری کردن امتحان شامل حربی 16 شد. او میگه
اوجی که دولت ما دیدم سرم خلاص شد، دولت یعنی چی؟ ملت یعنی چی؟ همین پارلمان و رئیس جمهور رو میشناختم، خو خورد بودم. اوجی گرفتم با فهمیدم که وزیر وظیفه چیست، رئیس جمهور وظیفه چیز، دولت مکلف است با چی چیزایی رو بود. بعد از اون همین اردو افغانستان که می دیدیم، همین هر کوی که می دیدی پرچمش بود، زیرش پوستش بود، یک جرأت، یک انگیزه با خودم می آمد که حالا این خدمتگار کجا استاد است، ما چی می کنیم، ما کارگر، ما به کشورهای دیگه خدمت می کنیم، کار اونا رو جور می کنیم، ساختمان اونا رو جور می کنیم، ولی اونا رو ببین کجا هستن چی می کنن. همین انگیزه بود که من شوق علاقم به این نظامی شد.
روشنواز میگه که از آمدن به حربی 16 بسیار فایده و سهولت های دیده. یک چی از خودش بشنویم.
درسش خوب، خوب تدریس میشه، خوب ما یاد میگیریم. یک فایده حربی 16 ای است که کل مردم هستن مثل یک فامیل هستن. ما که در ملکی بودیم میگفتن هزاره اینطوری و تاتار اینطوری و سادات اینطوری، یک سری چتیاتی که مردم میگفتن، ما که در ایجام کل گیر عموما دیدیم به چشم خود که کی کی هست کی کی نیست، کل گیر شناختیم و گفته استادم میگه شما قبل از اینکه حربی 16 بن یک خانه داشتین در هر جایی که بودین، ولی حال 34 خانه دارین در هر ولایت، اگه اولسالش حساب کنی خوب بخیر، یعنی چیز بسیار دمیج ما خوشم اومده.
زمان الدین متعلم عربی 16 از اینکه یک برادرش در بخش نظامی کار میکرد، برادر خود دیده علاقمند به بخش نظامی شد.
زمان الدین میگه نسبت به مکاتب مسلکی در حربی 16 خیلی چیزهای زیاد را یاد گرفته که در مکاتب مسلکی کمتر به او توجه میشه.
ما در مکتب ملکی 9 سال درس خوندیم، نظر به مکتب ملکی خودم که در اونجا بودیم، این رقم نظم و دیسپلین نبود، این رقم احترام نبود به کسی. اما اینجا اومده میفهمم که احترام چه قسم است، به کلانا چه قسم احترام کنیم، به خردا چه رقم شفقت و مهربانی کنیم. این گپو بسیار زیاد است مکتب.
زمان الدین میگه که در آینده میخواد یک سایه منصب خوب شود تا به مردمش خدمت کنه، اما او از بعضی کمبودی ها و مشکلاتی که در حربی 16 دارن نیز یادآوری میکنه.
میدان سپورتی ما خوب شود و یک دیگه ای است که باید ما در اینجا 3 سال تعلیم میافیم، نظم نظام عسکری را بلد میشیم، باید ما در اکادمی ملی باید در اونجا شامل شویم، به خاطر که ما 3 سال اینجا نظم و دیسپلین عسکری را یاد میگیریم و نظر به شاگردای ملکی که میآیند میخواد که به اکادمی شامل شون. به این خاطر ما همه خواهش داریم که ما را در اوج جذب کنند.
با گفته ایده از مردم، هر راه را که انسان انتخاب میکنه خالی از مشکلات نیست، اما با مرور زمان حل میشه.
و شورگل قماندان حربی 16 گفت که حربی 16 یک افغانستان کوچک است و جوانانی که علاقمند هستند یک فرد نظامی شوند میتونن به حربی 16 مراجعه کنند و از این طریق مصدر خدمت به مردم و هموطنانش بشن.
جوانان عزیز، برنامه یفتی هوای تازان به پایان رسید.
تا نشر برنامه بعدی، خداوند یار و مددگارت.
از 7 تا 7 7 روزه هفته.
رادیو آزادی.